ببینید درباره منشأ آلودگی که خب صحبت‌های تایید نشده‌ای وجود داره، اینکه یک سری اینا عاملش رو یک کشتی فلبر خارجی دونستن یا یک کشتی که در سواحل عمان هدف قرار گرفته، ولی خب واقعیت این هستش که به خاطر شرایط جنگی و امنیتی امکان دسترسی به هیچ اطلاعاتی در حال حاضر وجود نداره و نمیشه چیزی رو تایید و تکذیب کرد. ولی اون چیزی که ما میدونیم از این اتفاقی که افتاده اینه که حدود 3 هکتار از ساحل و 9 هکتار از آبهای ساحلی درگیر این آلودگی نفتی شدند و نفوذ آلودگی حدود 10 تا 30 سانتی متر بوده که خب این اگر به موقع و به سرعت کنترل نشه میتونه که پیامدهای این اتفاق رو گسترش بده.
خانم جیرانی، بعضی از کارشناسان از این اتفاق به عنوان یک فاجعه محیط زیستی نام میبرند. عمق فاجعه از دیدگاه شما تا چه حده و آسیب به آبزیان و تأسیسات دریایی از جمله آبشیرین کنها تا چه حده؟
ببین در درسته با توجه به نوع موادی که نشت میکنه در آب، این آلودگی میتونه بین 10 تا 30 سال یا بیشتر باقی بمونه و به خصوص اون مواد سمین که تهنشین میشن توی کف دریا، اینا چون با آرامی تجزیه میشن این روند این آلودگی طولانی تر میشه. و ما جدا از اون آسیب های اقتصادی که خب این تریلیون ها دلار برآورده میشه، این آلودگی صنایع شیلات، گردشگری، دریانوردی، همه اینها رو تحت شعاع قرار میده. و در این مورد به خصوص یک آسیبی که متوجه جنگل های حرار شده که این خب قابل توجه هست خیلی، از این جهت که این بخش محل زندگی و تکثیر گونه های مختلف آبزیان و پرندگان هست و از طرفی هم خب ساحل جنوبی هم در ماهای گذشته دچار آلودگی شده بود که اون هم زیستگاه لاک‌پشت‌های پوزه عقابی هست و این آلودگی زیان خیلی زیادی رو متوجه تأسیسات آبشیرین کن، مزارع پرورش ماهی کرده و همینطور یکی از چیزهایی که میتونیم بهش اشاره کنیم تخریب بسترهای مرجانیه که به خصوص جزایر ناز این تخریب گسترده‌ای رو داشته و خواهد داشت.
خانم جیرانی، الان راه حل چیست؟ راه چاره چیست؟ مقامات چه میتوانند بکنند و جوامع محلی هم که الان دستن در کار شدند و مشغول شدند به پاکسازی، اونها دقیقاً چه کاری از دستشون برمیاد؟
ببینید همیشه بهترین راه اون بحث پیشگیری از بروز آلودگیه که متاسفانه این الان اتفاق افتاده، ولی مرحله بعد اینه که یک اقدام سریعی انجام بشه و جلوگیری بشه از اون گسترش و نفوذ نفت و اینکه آلودگی تشدید بشه، چون بهترین زمان کنترل در مراحل اولیه ورود نفت به دریاست، چون بعد از اون باد و جذب و مد باعث پخش شدنش میشه. و یک چیز دیگه بحث همکاری کشورهای حاشیه‌ای این محیط‌های دریایی که خب متاسفانه در شرایطی مثل شرایط فعلی که به هر حال تنش و قطع همکاری هست، این خودش باعث میشه که این بحران تشدید بشه. و اینکه به نظر من حلش مند یه فضای آرام هست که حالا متاسفانه الان ما در یک شرایط نه جنگ و نه صلح هستیم و کمتر خب به هر حال به این موضوعات کمتر رسیدگی میشه و جوامع محلی متاسفانه خب هم بیشترین ضرر رو میبینن و اینکه کاری که میتونن بکنن مثل کاری که الان در حال حاضر دارن میکنن که با کمک امدادگران و نیروهای اجرایی در حال پاکسازی لکه‌های نفتی هستن با استفاده از پد جاذب و اینکه خودداری کنن از ورود به مناطق خطرناک نشت نفت و اینکه کمک کنن به پاکسازی اون پرندگان و جانوران آسیب دیده از نفت.
خانم جیرانی، شما اشاره کوتاهی داشتید، اما چقدر طول میکشه که این آسیب ها و این آلودگی های نفتی پاک بشن؟
بستگی داره به اینکه چه نوع موادی نشت کرده، اینکه حالا نفت سبک هست، نفت سنگین هست و اینکه چه چیزی نشت کرده. این آلودگی میتونه بین 10 سال تا 30 سال بمونه توی اون منطقه و اینکه خطرناک ترین چیز هم اون مواد سمی هست که تهنشین شده در کف دریا که اینها خب که بارانی تجزیه میشه و تهدیدی که وجود داره برای اون آبزیان، پرندگان مهاجری که به اون منطقه میان و گونه های در حال انقراضی که اونجا هستن که ممکنه با این آلودگی نفتی خیلی زود از بین برن، که اون رو اشاره کردن که در این ساحل جنوبی جزیره قشم لاک‌پشت های پوزه عقابی هستن که خب اونها متاسفانه مورد تهدید هستن به خاطر آلودگی های نفتی ناشی از جنگ اخیر.
خوردن ماهی های صید شده در خلیج فارس و دریای عمان در حال حاضر میتونه برای انسان ها هم مضر باشه؟
بله قطعا، به خاطر اینکه معمولا بعد از یک آلودگی به این شدت تا مدت ها نمیشه استفاده کرد از اون محصولات دریایی، ضمن اینکه در بخش مثلا شیلات و اینها هم آسیب های گسترده ای داره و حتی بخش گردشگری رو هم دچار مشکل میکنه، علاوه بر این موضوع اینها و ورود این آلودگی به اون مزارع پرورش ماهی باعث آلودگی میشه و قطعا از محصولات دریایی هم نمیشه استفاده کرد تا مدت ها و در بسیاری از موارد تا سالهای سال اینها آسیبزا هستند و باعث بیماری های مختلفی میشن توی مردم اون مناطق.